بسم الله الرحمن الرحیم. درس نهایت حکیم استاد فربهی مدرس امام حسین علیه السلام، جلسه هشتم، تاریخ 18 مهر 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
آل محمد. خب دوشنبه 18 مهر. قال الصادق عليه السلام: اگر خدای میخواد برای یک عبدی خیلی بخواد، جعل فی قلبه نکته بیضا، در قلبش یه نقطه روشنی قرار میده. فجعل قلبه یطلب الحق، قلب مدام جولان پیدا میکنند، تلاش میکنند برای اینکه به حق برسه. این اگه خدا برای کسی خیر بخواد، براش یه همچه روحیه قرار میده، یعنی براش یه قلب، بهش یه قلب حق طلب میده. این خودش نشون دهنده خیر این است که خدا برای کسی خیر خواسته که یه همچه روحیه بهش بده.
رأس ایمان لزوم الحق، کسب ایمان، کسب ایمان لزوم الحق، کسب ایمان لزوم الحق. رأس حکمت لزوم الحق،
آدم اگر میخواد ایمان کسب کنه، این با ملازمه با حق میتونه ایمان به دست بیاره. اصلا ایمان پایش حق طلبیه دیگه. ما خدا رو قبول داریم چون که خدا رو حق رو مطلق داریم. ذالکه بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل. ما خودمون رو اهل حق میدونیم، مکتب حق میدونیم. ببین، چون اگر خدا رو قبول داریم، چون خدای متعال حق مطلق هست، قبول داریم. یتبین لهم انه الحق، خدای متعال حق است، ما قبول داریم. بنابراین ما بر اساس ملت، ما ملت حق. ان ادنا ما یخرج به الرجل، ما صدقم ان ادنا ما یخرج به الرجل عن الایمان ان یقول للحساد انه نوات. کمترین چیزی که انسان را از ایمان خارج میکند اینه که سنگریزه ببینه، بعد بگه این هسته خرم است، این از ایمان میره بیرون. اگه مؤمن هستی، وقتی سنگریزه دیدی بگو چی؟ سنگریزه است. اگه هسته خرم دیدی بگو چی؟ هسته خرم است. اگر یه جناح سیاسی 10% مقصر است در مشکلات کشور، بگو 10% مقصر است در مشکلات کشور، نگو 90% در مشکلات کشور مقصر. اگر یه چیزی سهمش از یه مسئله یه مقداری بود، همون مقداری بود، همونی که هست، نه یه چیزی بخوای بذاری روش، یه چیزی بخوای کمش بکنی. اینجوری اگه این کار بخوای بکنی، از ایمان میری بیرون. ایمان یعنی ملازم بودن با حق دیگه. انشاءالله خدا میتونه ما توفیق بده که همیشه در مقابل حق حاضر باشیم. مرحوم علامه فرمودن که مسائل حکمت بر دو دسته هستند، یا مساوی با موجودیت مطلق هستند، یا اخص از موجودیت مطلق هستند. مساوی با موجودیت مطلق مثل احکامی که بر هر موجودی بار میشن. مثالهایی رو مرحوم علامه طباطبایی فرمودن. هر موجودی به ما انه موجود بالفعل است. این نمیشه ما یه چیزی داشته باشیم هستی داشته باشه موجود باشه ولی هیچ فعلیتی هم نداشته باشه. خب هیچ فعلیتی نداشته باشد معنیش این است که هیچ دارایی ندارد. وقتی هیچ دارایی نداشته باشد که دیگه نمیتونه هست باشد. بالاخره باید اگر میخواد هست باشد یه نحوه فعلیتی باید در او لحاظ بشود. هر موجودی یعنی میگیم چی؟ بلده این مصابی با موجوده یه بشمی فعلیت مطلقه یا خارجیت مطلقه. هر موجودی مؤنه و موجود خارجیت داره. یعنی حالا فرض کن مفهوم ذهنی منه، خب نسبت به من ذهنیه، اما به اعتبار اینکه یکی از کیفیات نفسانی من هست که خارجیت داره دیگه، یعنی یه شیئه، یه چیزیه. تصورات شما نسبت به شما ذهنیت، نسبت به من که دیگه خارجی است. پس هر موجودی مؤنه و موجود یه خارجیت مطلقه دارد. نمیشه همش ذهنیت مطلق باشد دیگه. نسبت به من ذهنیت دارد، ذهنیت نه نسبت به اون کسی که بیرون از من است میشه خارجیت دیگه. تصورات هر کسی نسبت به دیگری میشن خارجی. وحدت مطلق هم همینجور. هر موجودی موجود یا واحد است یا کثیر. هر موجودی چه واحد چه کثیر میتوان برای آن وحدتی چیکار کرد؟ لحاظ کرد. یعنی همه شو میشه رو همدیگه با همدیگه نگاش بکنی، به حیث لاینقسم بهش نگاه بکنی، بگی یه لشکر. الان یه لشکر خب یه نفر که نیست، یه لشکر خودش تعداد افراد زیادیه، ولی بهش بگی چی؟ یک. یه شهر، یه سیاره. درست شد؟ ببین یک رو بهش نسبت میدی. چرا؟ چون با حیث لاینقسم نگاش کردی، همه شو رو همدیگه نگاه کردی. این که همه شو رو هم نگاه کردی، اگه سوال بکنید هست یا نه، میگیم بله هست. خودش یه هستی حقیقی واحد است، میگیم نه هستی حقیقی واحد نیست، چون وحدتش هم وحدت حقیقی نیست، وحدتش وحدت لحاظیه. ما حیث لاینقسم بهش نگاه کردیم، همه شو یه مجموعه نگاه کردیم، بهش گفتیم یه هستی. همچنانی که یکش لحاظی و اعتباریه، هستیش هم لحاظی و اعتباریه، ولا اجزایش هستی دارن حقیقتا. پس وحدت عامه یعنی وحدتی که شما لحاظ میکنی در هر موجود، یعنی هر موجود رو میتونی به حیث لاینقسم نگاش بکنی، بهش میگیم وحدت عامه. این وحدت عامه رو شما به هر موجود نسبت میدید. اینا رو بگیم احکامی که مساوی با موجودیت هستن. یه دسته از احکام هم هستن که اخص از موجودیت هستن، مثل احکام بالفعلی که در مقابل بالقوه است، احکام علت، احکام معلول، احکام ثابت، احکام متغیر، احکام واجب، احکام ممکن. نمی‌بینید اخصن از موجودیت مطلق دیگه، ولی خودشون با عدلشون با هم دیگه میشن مساوی با موجودیت. خب این توضیح مطلبی که دیروز عرض کردیم. عبارتش رو مناظره فرمایید، بعد اگر ابهام داشت بفرمایید. من روزهای یک شنبه و سه شنبه ساعت 3 تا 4 اینجاها من کلاس دارم. بعد از کلاس یعنی بین ساعت 4 تا حالا مثلا 4:30 بعد از کلاس آقایونی که توی مدرسه هستن اینا میتونن اون موقع بیان، و یا کسایی هم که تو مدرسه نیستن. من یک شنبه و سه شنبه هستم بعد از ساعت 4، یعنی 4 به بعد. ما 4 به خواست خدا میتونم تمام میکنیم. اونجاها بیایید هر جا که ابهام داره برطرف بکنید، ابهام ها رو برطرف بکنید. بنده با این مقداری که درس گفتم، من اولین تدریس فلسفه هم سال 73 بود، یعنی من سال 73 آموزش فلسفه تدریس میکردم، الان میشه 28 سال. از گفتگوها هم من بیشتر منفعت بردم هم اون، یعنی به اندازه ای که افراد در گفتگوها از فلسفه بهره بردن، در کلاس ها بهره نبردن. ما تو کلاس تقریر میکنیم، ولی شما اگر بخواید بحث فلسفه براتون جا بیفته حتما باید یه گهده هایی باشه، آدم بشینه حرف بزنه، شما حرف بزنید، من حرف بزنم، گفتگو باید بشه. خصوصا شما حرف زدن شما خیلی مهمه. وقتی حرف میزنی تازه شفاف میشه. چرا میگیم حتما تدریس خرد داشته باشید؟ حتما تدریس خرد داشته باشید، یعنی به یه نفر به دو نفر درس بدید، چون وقتی درس میدی تازه میفهمی چی داری میگی. اون قبلش که خیال کردی فهمیدی، نفهمیدی. موقعی که درس میگی بعد تازه معلومات تزکیه میشن، عقلت رو تزکیه میشن. امیر المومنین فرمود چی؟ ها؟ این روایت هم خیلی گفتیم ها، اعبن الاشیا علا تزکیت العقل چی؟ تعلیم. ببینید این حرف حسابی ها. بنابراین شما یه گوش بیکار پیدا بکن براش حرف بزن. نه هرکی نبود، حالا بز شما اینجا در اختیارتون ندارید، ولی خب مرغ تو خونتون بود براش حرف بزن، نبود بالاخره یه چیزی باشد که آدم براش حرف بزنه. بعد حرف بزنی، وقتی که حرف بزنی بعد تازه اون جنبه ها معلوم میشه دیگه. لذا تدریس آدم حتما داشته باشه، به یک نفر، به دو نفر. نه تدریس بخواد داشته باشه رسمی، نه تدریس به یه نفر به دو نفر داشته باشه، سابقه تدریسش که زیاد شد، بحث که روان شد، اون موقع اگه میخواد کلاس بذاره، ولی قبلش دیگه به یه نفر دو نفر درس بگه که بتونه حقش رو ادا بکنه دیگه، سوالاتش رو جواب بده، آماده بکنه براش و حقش رو ادا بکنه. در هر صورت من یک شنبه و سه شنبه به خواست خدا امتحان هستم. یه تعدادی از رفقا میتونن اون موقع بیان بحثاشون رو حل بکنن. غیر از اونم انشالله یه وقتای دیگه هم قرار میدیم برای کسای دیگه که اون ساعت نمیرسن، انشالله بیان و انشالله سوالاتشون رو جواب بدن.
اعتبار و لحاظ چه ارزشی در فلسفه داره؟ در حالت کلی لحاظ بالاخره یک امر ثابتی نیست،
ممکنه هم ارزشی نداشته باشه. فقط میخواستیم بگیم که شما میتونید یه نوع وحدتی را به هر موجودی نسبت بدید. این قضیه کلی که ما داریم مطرح میکنیم. بعد عقلا به اعتبارات مختلفی ممکنه به کار برن دیگه، مثل همینه که ما به کار میبریم. مثلا وقتی میگیم یه لشکر اومد، دو لشکر اومد، سه لشکر اومد دیگه، اما این یه لشکر که اومد، ما اینجاها یه قصد و قلایی توش بوده که میگیم یه لشکر، یه کشور، یه فلان و امثال این تعبیراتی که بکنه.
این که مسائل فلسفی رو حل میکنه یا
نه؟ نه دیگه، فقط یه حکم فلسفیه. عبارت ملازم فرمید
این مطلقه
خارجیت مطلقه در مقابل مقیسه. پس مطلقه هایی که در اینجا بکنیم در مقابل چیه؟ مقیسه. یعنی یه چیزی میگیم خارجی در قیاس با ذهنیش، مفهوم ذهنی این ذهنی است در قیاس با اون خارج، ولی خودش به عنوان یک کیف نفسانی خارجی. خب اون خارج خارجی است در قیاس با این مفهوم ذهنی، درست؟ اینو میگن چی؟ خارجیت مقیسه و ذهنیت مقیسه. حالا میگیم یه خارجیت مطلقا داریم که مقیس دیگه نگاش نمی کنی، از این جهت که خودش در متن اعیان هست، از این جهت نگاشونو بهش میگیم خارجیت مطلقه. وحدت مطلقه، خارجیت مطلقه، فعلیت مطلقه در مقابل چیه؟ مقیسه. خب عبارت ملاحظه فرمایید.
شما فقط این تصور رو نسبت به خودمون، تصور ذهنی نسبت به در قیاس ما غیر میشه.
میخواستیم که تصور بشه این مسئله خارجیت مطلق. میخواستیم این بالاخره وقتی تو هستیه پس یه نحوه خارجیتی دارد دیگه، چون همش که من که نیستم دیگه. میخواستیم میگم ما نمیخواستیم بگیم در مقایسه با غیر خارجیت دارد، میخواستیم در مقایسه با غیر منشه تصور این خارجیت مطلقه بشه. و الا این بالاخره تصورات من هستن یا نیستن؟ اگر هستن پس بالاخره تو متن واقع هستن دیگه. حالا اگر میخوایم توجه کنیم به این که بالاخره یه نحوه خارجی دارن، چطوری میتونیم بفهمیم؟ میتونیم از این طرف هم که میتونیم بفهمیم این رو، ولی اگر مقایسه هم نکنیم بالاخره تصورات ما در متن واقع هستن دیگه. به خلاف اون خارجیتی که میگیم خارج اینه. ببینید حالا این تابلو شما نسبت بهش تصوری دارید، درسته؟ این تابلو خارج تصور شماست. این خارج بهش میگیم خارج چی؟ مقیس. یعنی خارج تصور شما. میگیم این یه خارجیت مطلق هم داریم که لازم نیست که بگی خارج تو بلفل هم همینطور. مثلا یه وقت هست میگی که این دانه گندمه، این گندم بلفعل اینه، این بلفعل دانه گندم است. خود گندم بلفعل دانه گندم. پس وصف بلفعل بودنشیه مقیسه. این خارج تصور شماست. این که بهش میگی وصف خارجیت بهش میدی، این خارج تصور شما در مقایسه با او بهش میگه خارج. ولی اینجاها ما اگر بهش میگیم خارجیت تصوراتمون هم میگیم خارجیت، نمیخوایم بگیم خارج اون کسی است که داره این رو تصور میکنه. اگر اینجوری بخوایم بگیم خارج اون کسی است که داره تصورش میکنه، بعد باز میشه خارجیت مقیسه. الان فرض کنید من یه تصوراتی دارم، بعد شما میدونید که من یه تصوراتی دارم. این تصورات من که خارج تصورات شماست میشه خارجیت مقیس. ولی اگر نه، خارج تصورات شما حسابش نکردیم، بگیم بالاخره که خارج از در تصورات شما که نیست که دیگه، این تو متن است دیگه، تو متن واقع است دیگه. اگر اینجور نگاش کردیم بهش میگیم خارجیت مطلقه دیگه.
خارج از چیه؟
ها؟
بالاخره
تابلو
خارج رو
بهش بکنم،
خارج از چی؟
خارج از صورت، درست شد؟ خارج از مفهوم. خارج از مفهوم بر دو قسمه، یا خارج یه مفهومیه، یه مفهومی از، درست شد؟ یا خارج از مفهومیت از مطلقاً بدون لحاظ این که خارج کدام مفهوم است. این وقتش خارج از مفهوم گاهی خارج یه مفهومیه، یعنی یه مفهوم حاکی دارد، یه مفهوم حاکی دارد. اینش این قیاسی درست پس حاکی دارد. اما اینجا وقتی مطلق نگاش میکنه یه الزاماً حاکی نداره، فقط میگیم بالاخره خارج از ذهنیت شماست دیگه. آیا شما ذهنیت نسبت به اون دارید؟ ممکنه نداشته باشید. پس تصورات من را ممکنه هیچ کس ازش حکایتی نداشته باشه. من الان یه تصوراتی تو ذهنم دارم که ممکنه هیچ یک از شما از اون تصورات من تصوری نداشته باشید. خب چون هیچ کدوم از شما تصوری از تصورات من ندارید، پس تصورات من خارج تصورات شما نیست، به این معنا که تصورات شما حاکی باشد از این، و این بشه محکیش، این بشه خارجش. اینجا ها میگیم این خارجش خارج مقیس نیست، یه خارج مطلق است. خارج مطلق است یعنی خارج از ذهنه، خارج از حکایت است، خودش یه شیئی است، خودش یک حالت نفسانی است برای خودش، بهش میگیم خارجیت مطلقه. پس
خارج مقیس یه حاکی دارد، بالفعل مقیس یه چی دارد؟
یه بالقوه دارد. فعلیت مطلقه میگه ما خیلی داخلی دارایی دارد که خیلی دارایی دارد دیگه. نمیگیم دارایی چیه، اگه گفتیم دارایی این است که این استعداد اون بود میشه چی؟ نقیص. پس یه وقت هست میگیم گندم فعلیت یا تیه چیه؟ دانه گندم هست. یعنی میگیم چی؟ فعلیت مقیس، فعلیت یافته. یه وقت میگیم فعلیتی دارد بالاخره، بالاخره یه دارایی دارد، بالاخره یه چیزی برای خودش میگه، میگیم چی؟ فعلیت مطلقه. پس این میشه مطلقه، میشه چی؟ مقیسه دیگه. اینا همینطور دیگه، وقتی حاکی داشته باشد بهش میگیم مقیسه، وقتی کاری با حاکی داشتنش نداشته باشیم، فقط همین اندازه که خارج از مفهومیته، خارج از مفهومیته، ازش تعبیر میکنیم به خارجیت مطلقه. حل شد؟ چی؟
اموری که قوه محضن باید در مورد
مثلا دیگه، مثلا درباره این دیگه حکما مثلا یه بحثایی کردن، بعد بعضی ها مناقشه کردن، مثلا مرحوم آیت الله مصباح مثلا به همین مناقشه کرده، گفت آقا فعلیته او فعلیتها انها لا فعلیت لها، که دیگه فعلیت نشد. شما هم که میگید وجود مسابقه با فعلیت است دیگه، فعلیت عامه قائل است. بنابراین ما باید معتقد بشیم که قوه وجود خارجی ندارد. آقای مصباح مثلا اینجوری گفت. مثلا یه توجیه این هست که میگن این فعلیتش همون فعلیت صورت هست، ولذا میگیم حتما باید متحدن با صورت تحقق داشته باشد. پس این قوه حتما باید چی؟ متحدن با یه فعلیتی در خارج تحقق پیدا بکند تا بشه موجود بشه، ولی اگر بخواد با هیچ فعلیت تحقق نداشته باشد این دیگه وجود ندارد دیگه.
خارج از بحث میکنه میشه بحث
آره دیگه، از بحث فلسفه، نه از بحث فلسفه نمیده بیرون، چون بحث فلسفه درباره هست بودش و نبودشه دیگه، هم ایجابش هم سلب بشه دیگه. فلسفه دربارهش صحبت میکنه، یه دست فلسفه میگن هست، یه دست فلسفه میگن نیست. اونایی که میگن نیست میگن شما میگید قوه محض، قوه محض که وجود نداره، شما میگید وجود حتما یه فعلیتی دارد، اینو که میگید هیچ فعلیتی ندارد، بنابراین نیست. اونایی که میگن هست میگن چرا، بالاخره یه فعلیتی دارد، یه فعلیت چیزی دارد، توهمی دارد، مثل فعلیتها انها لا فعلیت لها، براش هم ثبوت توهمی حساب میکنیم دیگه، مثل ثبوت اعدام. چطور برای ثبوت اعدام شما یه چیزی حساب میکنی؟ اینجا هم همونجور ثبوت توهمی براش حساب میکنی. آره، برای فعلیت داشتن دو تا توجیه میکنیم. یه توجیه این است که نحوه ثبوتش هم نحوه ثبوت توهمی است، نحوه ثبوت اعدام است. این یه جور. دوم این که نه، ثبوت دارد، بلکه فعلیت دارد، بلکه فعلیتش هم فعلیت صورته، غیر از فعلیت صورت دیگه چیزی نداره. و چون این متحدن با صورت در خارج تحقق دارد، پس به فعلیت صورت در خارج موجود است دیگه. منظور اینه که یعنی حکما به این لحاظ کردن، بعد بر اساس همین لحاظ هم مناقشه کردن، یعنی بر اساس همین پشتوانه‌ای که تو فلسفه مطرح بوده که هر موجودی فعلیت دارد، بعد به اینجا که رسیدن بعضی ها مناقشه کردن دیگه. ببینید در فلسفه چون برای مجردات دیگه حاکی قائل نیستند، بنابراین میشه فرض کرد که یه خارجیتی داشته باشیم که اونایی که دارای ذهن هستن نسبت به اون هیچ حکایتی نداشته باشن دیگه. این میشه فرض کرد. این در صورتی هست که ما بگیم خدای متعال یعنی موجودات مجرد هم کی دارن؟ ذهن دارند و مثلا حکایت دارند و هر خارجیتی حتما یه حکایتی دارد دیگه. اما چون اینا تو فلسفه چنین چیزی را مفروغان اند نمیدونن، برای این برایشون قابل فرض است که یه خارجی داشته باشیم که هیچ ذهنیتی در مقابلش نباشد دیگه، چون خدای متعال که علمش نسبت به اون حضوریه، بقیه اشیا هم که علمشون حضوری است نسبت به این جاهل هستند دیگه. و این در روایات ما هم زیاد هست دیگه، همش میگه اینقدر هست تو این جهان هست یه چیزایی که شما هیچی دربارش نمیدونید، مثلا ذهنیت دربارش نمیدونید. خارجیت مطلق است، یه مقیسه نیست باری کردم. اینجا این علامه طباطبایی اول که شروع کرد چی گفت؟ گفت که و جمیع هذه الامور التي نشعر بها و لعل معها ما لا نشعر بها. شدن یه چیزایی همراهشون باشد که ما نمیدونیم دیگه. خب عبارت ملازم فرمایید که برسیم بقیشون که داری فرمایید که برسیم انشاءالله. و قد تبین ما تقدم اولا ان الفلسفه اعم العلوم جميعا، فلسفه اعم العلوم است جميعا، لان موضوعها اعم الموضوعات، موضوعش اعم الموضوعات است، پس اعم العلوم است. یعنی چه؟ یعنی به حسب موضوع همه موضوعات دیگر را در بر میگیرد. همه موضوعات چی هستند؟ تحت او هستند. قرآن شفا را چی؟ بخونید. قرآن شفا را بخونید. فرق بین تحت یک علم دیگه بودن و جزء یک علم دیگه بودن اونجاها قشنگ بحث شده. کتاب خیلی خوبی قرآن شفا، حتما بخونیدش. حرفای عبارتهای اضافه و زائد هم دارد. اینجور نیست که بخوام بگم شما از اول قرآن تا آخر قرآن بخونید همش در و گوهر است و فلانی حرفا. نه، حرفای خیلی گوهرگونه ای توی برهان شفا هست، ولی خب به هر حال عبارت های احیانا تکراری فلانی حرف هم توش هست دیگه. بالاخره مال حدود 1000 سال پیشه و بعدش هم شیخ شارحانه اینو نوشته دیگه، گفت نوشته. مثل اشارات تنبیهات نیست، اشارات تنبیهات رو دقیق شیخ روزینشی انتخاب کرده، واژه ها رو گفته اونجا. نه خب بالاخره شرح یه جاهایی هم احیانا مطالبی داره که میشد خلاصه تر بحثشو مطرح کرد. در هر صورت برهان شفا خیلی کتاب خوبیه. و هو الموجود ان الفلسفه اعم العلوم جميعا لان موضوعها اعم الموضوعات و هو الموجود الشامل لكل شيء. خب جناب علامه این چه فایده‌ای داره؟ این میگه خب فالعلوم جمیعا تتوقف علیها فی ثبوت موضوعاتا. وقتی یه علمی علم اعلا باشه، بعد وارد تقسیماتش که میشه، با هر تقسیمش موضوع یک علمی رو اثبات میکنه. هی تقسیم میکنه این موضوع علوم رو چیکار میکنه؟ درست میکنه دیگه. هی تقسیم میکنه این موضوعات علوم رو درست میکنه.
تعبیر اعم درست؟
بله؟
تعبیر
اعم درست؟ بالاخره اعم به یه حیثیتی باید درست باشه دیگه. بالاخره اعمت یعنی موضوعش که موجود است یه سوق علا جمعی اینها، اما این اعم بودن هم درسته. نه ببینید، نمیخوایم بگیم هر جا که توقف دارد اعم است، میخوایم بگیم هر جا که اعم است حتما توقف دارد دیگه، چون وقتی موضوعش عام‌تر باشه وارد تقسیمات میشه، وارد تقسیمات توقف. ببینید موضوع فلسفه موجوده، موجود اعم از جسمیت و فلانی حرف، درست؟ این موضوع اعم وقتی تقسیمش میکنن چی درست میشه؟ جسمیت درست میشه. پس هر علمی که اعم باشه، علم جزئی در تولد موضوعش توقف بر او دارد. یعنی او در تقسیماتش موضوع این رو آورد، او گفت جسم هست. وقتی گفت جسم هست، بعد طبیعیات میاد شما شروع میکنه درباره چی؟ درباره احکام جسمیتش. پس هر جا توقف دارد اعم نیست، ولی هر جا اعم است، چون اعم تقسیمات دارد و با تقسیماتش موضوعات جزئی را اثبات میکند، حتما موضوعات علوم جزئی توقف بر او دارند در اثبات موضوعاتشون دیگه. از این طرف خب میفرماید که فالعلوم جميعا تتوقف عليها في ثبوت موضوعاتها و اما الفلسفه فلا تتوقف في ثبوت موضوعها على شيء من العلوم فان موضوعها الموجود العام. یعنی اصل هستیه، اصل هستیه هستی خاصی که نیست که شما بگید این هستی خاص موضوع این علم است، این علم فلان، نه دیگه، اصل هستی اصل بودن جو. این به علم وجدانی دریافت میشه، بعد یه گزاره بدیهی هم از توش در میاری، میگی اینی که ثبوت و تقرر دارد، خب ثبوت و تقرر دارد دیگه، همینی که عینیت دارد ثبوت دارد، تقرر دارد، تحقق بطلان نیست، متقرر است. اینا را یکی یکی ازش انتظام میکنه. فإن موضوعها الموجود العام الذين تصوره تصورا اوليا، تصورش میکنیم یه تصور اولی. براتون یه توضیح هم از ملا صدرا نقل کردیم. و نصدق به وجودهی کذالک، تصدیق میکنیم به وجود این موضوع فلسفه، باز هم به یک تصدیق اولی. چرا جناب علامه این تصدیقش اولیه؟ میگه لأن الموجودیت نفسه، چون موجودیت خودشه دیگه، نفسه، این هو میخوره به موضوع، لأن الموجودیت نفس همین موضوع فلسفه است، موضوع فلسفه اصل هستی. اینه که با وجدان دریافتش کردی، ثبوت و تقرر از خودش انتظام میشه دیگه، دیگه زیادتی نسبت بهش ندارد دیگه، شما همین بودن را، موجودیت را، ثبوت و تقرر از خود اون عین خارجی که با علم حضور دریافتش کردی انتظارش میکنه، برش بار میکنه دیگه، برای این دیگه زیادتی نداره تو خود قضیه است. و ثانیاً ان موضوعها لما کان اعم الاشیاء، لما کان اعم الاشیاء ولا ثبوت لامر خارج منه کانت المحمولات المثبتت فیها اما نفس الموضوع، چون که موضوعش اعم اشیاء است و چیزی خارج از اون نیست، ثبوتی که خارج از موجودیت که ما نداریم، که محمولاتی که برش بار میشه یا همون موضوع است، یعنی مساوی با موضوع است، فعلیت مطلقه، خارجیت مطلقه، وحدت مطلقه، که قولنا ان کل موجودن فانه من حیث هو موجود واحد او بالفعل فان الواحده و ان غایر الموجود مفهوما، درسته مفهوما با هم دیگه فرق دارن، لکن نهو عینه مصداقا، یعنی مصداقا عینشه، که نمیشه که مصداق بالفعل غیر از مصداق موجود باشه، لا یصدق علیه انه موجود، اگه لا یصدق علیه انه موجود باشه که میشه معدومون، چون ارتفاع نقیضان پیش میاد اگر نه موجودون باشد و نه معدومون باشد دیگه. فان الواحد لکن نه عینه مصداقا ولو کان غیره، اگر میخواست غیر از وجود باشه که کان باطل از ذات، میشد باطل از ذات، غیر ثابت للموجود، ثابت نبود برای موجود، پس محمولاتی که برای موجود میخوان سازشن که نمیتونن باطل از ذات باشن، که اگه باطل از ذات باشن که دیگه برای موجود ثابت نمیشن، اگه بخوان برای موجود ثبوت داشته باشن که بعد ثبوتی داشته باشن، نمیشه که بطلان محض باشن. و کذالک ما بالفعل، اما نفس الموضوع و اما لیست نفس الموضوع، بل هی اخص من نفس موضوع، من موضوع، لکنها لیست غیره، ولی این که نفس موضوع نیست، این لکن این محمولات مثبته، این هایش میخوره به این محمولات مثبته، لیست غیر موجود، غیرش نیستن دیگه، ولی اخص از او هستن، یعنی یه موجود دیگه هم داریم که این صفت را ندارد. مثل چی؟ مثل ان العلت موجودتون، فان العلت و ان کانت اخص من الموجود لکن العلیت لیست حیثیت خارجت من الموجودیت العام و الا لبطلت، از اصل هستی که بیرون نیست که دیگه، بالاخره علیت هم ثبوتی دارد دیگه، شما داریم میگیم بعضی از موجودات علت هند، علت باید ثبوت داشته باشد دیگه، نمیتونه که خارج از ثبوت باشد دیگه. و امثال هذه المسائل مع ما يقابلها تعود الى قضايا مردده المحمول، مثل این مسائل و مقابلهاشون اینا به قضايا مردده المحمول میرسن، تبدیل میشن، البته بعد از اثبات، قبل از اثبات میشن یه قضیه شرطیه منفصله، بعد از اثبات میشن یه قضیه حمليه مردده المحمول. پس از نظر منطقی ما دو نوع قضیه داریم، یه قضیه شرطیه داریم، یه قضیه حملیه مرددت المحمول داریم دیگه. از یه وقت میگیم الموجود از ذوال خارج میشه،
یا بالقوه است یا چیه؟ بالقوه است. بالاخره یا نسبت به یک کمالی بالقوه است نسبت به اون کمال یا به بلد است. خب اینجا ها این قضیه قضیه شرطیه منفصله است. بالاخره از آقا بعد از اینکه اثبات کردی که بالقوه موجود است به فیلم چیه؟ بعد از اینکه گفتی موجود است بعد یه قضیه حملیه مرادت محمود رو کنیم اینکه الموجود و اما بالقوه و اما بالفعل قبل از اثبات قضیه شرطیه منفصل است. بعد از اثبات قضیه حملیه مردد است، یعنی این محمولش مردد است و با نحت مردد هم میشه در موضوع.
بالاخره این موجوده یا بالفعل است یا بالقوه است دیگه، این کارش میکنیم دیگه. میفرماید که تعود الى قضايا مرددت المحمول تساوی اطراف التردید فی اون قضیه مرددت المحمول تساوی الموجودیت العامه، مساویه با موجودیت عامه است دیگه. که قولنا کل موجود نما بالفعل او بالقوه، هر موجود یا بالفعل است یا بالقوه است دیگه. اول میشه قضیه منفصل، بعدن میشه یک قضیه حملیه مرددت المحمول میکنیم. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریتون علی التقسیم. اینجا آقای فیاضی هم یه مناقشه کرده، گفته این فای تفریع بر قبل تفریع نشد. حالا شما وقتی قاعدتا اگه با فا میوردی میگفتی فبعض المسائل الفلسفه، اینا جاریه بر چی هستن؟ بر تقسیم هستن. اگه میخوای بگی اکثر مسائل جاری و تقسیم هستن، بعد یه تعلیل دیگه هم بیاری، بعد یه نکته دیگه هم اضافه می‌کردید. ما جلسه قبل یه نکته اضافه کردیم که وجه این بیان مفهوم علامه مشخص بشه. گفتیم چی؟ موجود مصادیق کثیر دارد. مصادیق کثیر داشته باشد، کثرت مستلزم این است که عوارض خاص برای خودش داشته باشد. این عوارض خاص دیگه بر او بار نمی شود. وقتی بر او بار نشد، برای این موجود یا اینه یا اونه، یا اینه یا اونه، یا اینه یا اونه، به همین کیفیت توش چی میاد؟ توش تقسیمات میاد دیگه. پس میگیم چرا اکثر مسائل جاری و تقسیم هستن؟ میگیم خب چون کثرت توش هست دیگه، و کثرت هم مقتضی تقسیم است. پس چون در موجود کثرت هست و کثرت مقتضی تقسیم هست، لذا مسائل فراوانی در فلسفه مطرح می شود که جاری بر چی باشن؟ بر تقسیم باشن. در این حال اینکه اثبات بشه حتما اکثر مسائل فلسفی جاری بر تقسیم باشن، من براش یه استدلال منطقی پیدا نکردم. اکثر مسائل فلسفی جاری بر تقسیم هستن عادتا اینجوری است دیگه. خب چرا؟ خب چون که کثرت که توش هست به طور طبیعی اوصاف کثیری توش پیدا میشه دیگه. اوصاف کثیر هم تقسیم درست میکنن دیگه. اما اینکه الزاماً اوصاف مشترک کمتر از اوصاف اختصاصی باشد، خب این دیگه ممکنه مثلا احتیاج باز به یه بیان دیگه داشته باشه. در هر صورت مسائل فلسفه بر دو دسته هستن، یا مسائلی هستن که بر کل موجودیت بار میشه، لذا با قضیه موجبه کلیه بیانش میکنه، میگیم هر موجودی اینجوری هست، یا اینکه تقسیمی هستن بعد بعضی از اقسام بارش میکنه. اکثر مسائل فلسفی هم تقسیمی هستن. اینکه حالا سرش چی هست، طبیعتا اگر بشیم تحلیلش بکنیم به طور طبیعی اسرارش در میاد دیگه. مثل اینکه بالاخره هر طوری که باشد حتما باید صفات تقسیمی زیاد باشد دیگه. در هر صورت من براش یه برهان منطقی جدی زدش پیدا نکردم دیگه، یه وجوه استحسانی میشه براش آدم پیدا بکنم، مثل همین نکتهی که عرض کردم، یه وجه استحسانی هست. و اکثر المسائل فی الفلسفه، ما اگر بخوایم برهانی دقیق صحبت کنیم، میگیم مسائل فلسفه بر دو دسته هستن، یا تقسیمی هستن یا مساوی با موضوع فلسفه هستن. حالا اکثرشون یعنی میدونی بستگی بحث دارد دیگه، هرچی بحث پیش اومد تو فلسفه باید چیکارش کرد؟ باید بحثش کرد دیگه. تقسیمی هم به موضوع فلسفه برمیگردن. اما اینکه چرا در همه علوم، فقط اقتصاد و فلسفه هم ندارد، همه علوم همینطوری هستن، همه علوم احکام عامشون کمتر از احکام تقسیمیشون هست دیگه. شما در طبیعیات هم یه فصل دارید، فصل اول بهش میگن سمع الکیان. این سمع الکیان که اولین احکام طبیعیات هستند که به گوش ما میخورد، این فصل اول طبیعیات است. بعدش دیگه همه فصول طبیعیاتی که دارد همش تقسیمات جسم هستن دیگه. قبول می‌کنی؟ تو بقیه هم همینطور دیگه. شما تو فلسفه هم کلیات وجود مرحله اولاست، بقیهش دیگه همه تقسیمات هستن. مرحله دوازدهم که درباره واجب تعالی است، مرحوم علامه تو مقدمش می‌نویسه، میگه این در واقع جزء تقسیمات بحث واجب و ممکن است. اینه بازم اونم جزء بحث‌های تقسیمی هستن دیگه. تو همه بحث‌ها شما نگاه می‌کنید، بحث نحو هم همینطوره دیگه. بحث نحو اولش کلیات درباره کلام و کلمه مطرح می‌کنه، بعد از اون دیگه همش چیان تقسیمات هستن دیگه. از این جهت اگر بشیم اینا رو تحلیل بکنیم، قاعدتا یه وجهی برای این مسئله پیدا میشه که چرا اکثر مسائل علوم جزء تقسیمیات هستن دیگه. فاکثر المسائل فی الفلسفه جاریتون علی التقسیم، که تقسیم الموجود الی واجب و ممکنه، و تقسیم الممکنه الی جوهر و علد، و تقسیم الجوهر الی مجرد و مادیه، و تقسیم المجرد الی عقل و نفس. و علی هذا القیاس، و علی هذا القیاس برو تا کجا؟ تا تعین ماهوی. هر وقت رسیدی به تعین ماهوی دیگه مرز فلسفه است، فلسفه دیگه تمام میشه. پس دقت کنید به مثالی که مرحوم علامه داره میزنه. مرحوم علامه نگفت که تقسیم الموجود الی واجب و ممکن، و که تقسیم الموجود الی ثابت و متغیر، و که تقسیم الموجود الی بالفعل و بالقوه، و که این نگفت. چیکار کرد؟ طولی رفت جلو که بگه ببین ما تو بحث فلسفه که تقسیمات داریم، همینجور میره جلو میره جلو میره جلو تا میرسه به تعین ماهوی. هر وقت رسید تعین ماهوی، اونجا دیگه میشه مرز فلسفه، دیگه میگیم فلسفه تمام شد دیگه، بقیه‌اش باید بسپرید به علوم جزئی که درباره یک ماهیت خاصی صحبت میکند. و ثالثا قد تكون المسائل فيها مسوقه على طريق عكس الهم. مسائل در فلسفه گاهی از مواقع بر طریق عکس الحمل هستند. و قولنا الواجب موجود و الممکن موجود فی معنا الوجود یکون واجبا و یکون ممکنا، چون موضوع شما موجوده دیگه، مگه نه موضوع فلسفه موجوده؟ این وقتی موضوع فلسفه موجود باشه، پس در جانب موضوع قرار میگیره، شما محمولات رو برش بال میکنید، میگید اما واجب و اما ممکن. ولی وقتی که میخوای اثبات بکنی هر کدوم از این اقسام را، چاره نداره جز این که موجود را محمول قرار بده، بس عکس الحمل میشه. میگه واجب چیه؟ موجود است دیگه. بنابراین این که میگیم قد تکون المسائل فیها، نه این که پیش میاد اینجوری، نه، شما وقتی که میخوای تقسیم بکنی، اینجا موضوع فلسفه موضوع قضیه شما میشه. وقتی میخوای اقسام را اثباتش بکنی، دیگه موضوع فلسفه محمول قرار بگیره، قضیه میشه عکس الحمل دیگه. یعنی اونی که جایگاه موضوع علم دارد تو جایگاه محمول قرار میگیره، بهش میگن عکس الحمل دیگه. پس قد تکون المسائل فیها مسوقه علی طریق عکس الحمل، به اعتبار اینکه میخوایم این اقسام را اثباتشون بکنیم. وقتی میخوایم اثباتشون بکنیم، موضوع را، موضوع فلسفه را در جایگاه محمول قرار میدیم، میگیم واجبم موجوده، ممکنم موجوده، بالقوه موجوده، بالفعل موجوده. شد چی؟ برعکس شد دیگه، برعکس اون چیزی که شأن موجودیت بود. شأن موجودیت موضوع بود، چون موضوع علم بود، بقیه بودن عوارض ذاتیش. حالا الان در جانب محمول قرار گرفته، میگیم چون میخوایم اثباتش بکنیم. و اینم باز مربوط به همه تقسیمات است. یعنی شما تقسیم میکنید انسان را به مرد و زن، بعد وقتی میخوای اثبات بکنی میگی زن انسان است، مردم چی؟ این عکس الحمل شد دیگه. بنابراین تمام قضایای شرطیه منفصله وقتی میخوای اثبات بکنی اقسامشون رو، همشون چی میشن؟ عکس الحمل میشن دیگه. یعنی همونی که موضوع قضیه است محمول قرار میگیره تا بشه اثباتش بکنی که این قسمم جامع توش هست، اون قسمم جامع توش هست، با یک تعین. فقولنا الواجب موجودون و الممکن موجودون فی معنا الوجود یکون واجبا و یکون ممکنا، و قولنا الوجوب و اما بالذات و اما بالغیر معناه ان الموجود الواجب ینقسم الى واجب لذاته و واجب لغیره. بعد حالا میخواد ینقسم رو اثبات بکنن. وقتی میخواد اثبات بکنن، چاره نداره جز این که اقسام را تک تک موضوع قرار داد، اینو برش محمول قرار میده. بله موجود واجب الان موضوع قرار گرفته است. الان این موجود واجب موضوع قضیه است و درست هم هست، همون موضوع علم است به علاوه یه قیدی که واجب باشه بهش قید زدیم. موضوع علم است، قیدم خواهد. حالا میخوایم اثبات بکنیم که موجود واجب یا واجب لذاته است یا واجب لغیره است. وقت بعد چی میگیم؟ میگیم واجبه،
واجب لغیره موجود است. اگه گفتیم موجود است بعد اثبات میشه که موجود واجب، واجب اما چی؟ لغیره. واجب لذاته هم چیه؟ موجود است دیگه. اگه اینجوری شد بعد معلوم میشه که موجود واجب اما لغیره و اما لنفسه. یعنی این موجود واجب که موضوع بود، اومدیم این موجود موضوع بود دیگه، اومدیم تو جایگاه محمول قرارش دادیم چون میخواستم چیکار کنیم اثباتش بکنیم دیگه.
تو همه شون همینجور هست دیگه، هر جا که تقسیم کردیم مقسم را موضوع قضیه قرار دادیم، اقسام را محمولش به نحو محمول مرد. وقتی بخوایم اقسام را اثبات بکنیم باید مقسم را محمول قرار بدیم بر اونها بارشون. خب بله
مسائل
اینجا
میره در جانب محمول
قرار بگیره. متوجه
همین
دومی دیگه. پس چون موضوع فلسفه در جایگاه موضوعی است، محمولاتش رو هم عوارض ذاتیش حساب میکنیم، پس در جایگاه چیه؟ محمولی است. چون در جانب موضوعی است، حالا که در جانب محمول قرار گرفته است میگیم چی شده؟ اکسل هم شده.
در علوم دیگه پیش نمیده، فقط در فلسفه چون موضوعش موجوده در اثبات اون تقسیم ها چون موجود میره در جانب محمول قرار میگیره اکسل هم شده.
چه فرق میکنه الان؟
شما در بحث انسان شناسی موضوع تو چیه؟ انسان. بعد میگه از فصل اول فل مرد و زن، درست؟ ال انسان اما مرد و اما چی؟
نه موجود نمیخوام بگیم،
میخوام بگیم مرد چیه؟ انسان هست، زن هم چیه؟ انسان هست.
هر جامعه رو تقسیم کردیم به اقسام برای اینکه اثبات بکنیم که این اقسام این جامعه است، حتما بعد جامعه رو محمول قرار بدیم. ولی نمیشه جامعه نسبتش به اقسام جامعه است که تخصص خورده. درست شد؟ یه تخصص میخوره میشه قسم شماره یک، که تخصص خورده شماره قسم شماره دو. حالا میخوام بگیم این تخصص خورده اینه، اینم تخصص خورده اینه، بعد چه کار بکنیم؟ اینو برش بار بکنیم، اثبات بکنیم که اینجوری هست دیگه. این تا اینجا باشه دیگه، بقیهش رو نمیرسیم تا بعد انشاءالله. سلام علیکم و رحمت الله. کسانی که دیروز اسامیشون رو ننوشتن تشریف بیارن میشه آقای باقی. کسانی که توی مدرسه امام حسین نیستن اسامیشون بنویسن، ثبت کردن دیروز ننوشتن. باز هم تأکید میکنیم حتما ابهامات و اشکالات رو حتما پیگیری بکنید، به شکلهای مختلفی پیگیری بکنید.